رو به پدر بیان بکنن، این منجر میشه که اون دلخوری ها ناراحتی ها کنار بره. نکته دوم، فرصت هایی رو ایجاد بکنیم که اصلا پدر و دختر با هم دیگه تنها باشن، یه بیرونی برن. مثلا خیلی مواقع میبینه آقا میگه من میخوام برم بیرون، خانم میگه خب برو. نه، پدر رو بکشیم کنار، نمیخوای مثلا فاطمه خانومم با خودت ببری، حالا داری میری خریدی بکنی، نمیدونم چرخی بزنیم، نمیدونم بنزین ماشین رو بزنیم، با هم برید بیرون، دوتایی بریم. نه اینکه اگر پدرم یه زمانی میگه مثلا من میخوام با فاطمه خانم برم بیرون، مثلا مادر ناراحت بشه که چرا منو نمیبری. نه، بله. اجازه این فرصت هایی باشه که فرزند و پدر با هم باشن، نه فقط دختر را، باید با پسرش هم همینطور باشه و نیازه. چون ببینیم مادران فرصت های زیادی رو با فرزندانشون تنها هستن، ولی ممکنه پدر اینطور نباشه. یعنی پدر که بیرون میاد خونه، مادر هست، بچه هم هستن، بالاخره این جمع خانوادگی شکل میگه، نه اون ارتباط پدر و فرزندی. این هم نکته دومی که میتونه این رو انشالله تسهیل بکنه. نکته سومی که ما باید بهش توجه بکنیم، ببینیم بعد گاهی اوقات مادر شیوه های احترام گذاری به پدر رو به دخترش، به فرزندش یاد بده. گاهی اوقات اینا مستقیم نیست، گاهی اوقات باید به صورت غیر مستقیم. مثلا خانومی که جلوی دخترش با شوهرش بگو مگو میکنه، به همدیگه تندی میکنن، خب این دخترم اجازه میده که با باباش همچون رفتاری رو بکنه.
بله.
ولی ما میگیم وقتی مادر نه یک ارتباط خوبی رو داره، گاهی اوقات حتی مومنون یه احترام ویژه‌ای رو برای همسرش قائله و بچه‌ها اینا رو میبینند و اثر میگذاره. مثلا ما گاهی اوقات به خود خانوما این رو بنده عرض میکنم، میگم مثلا شما آقاتون میاد تو خونه، میگه مثلا یه دختر نوجوان تو خونه دارید، یه نگاهی به شما میکنه به عنوان مادر، میگه بیچاره دل بابا که تو رو باید با این ریخت و قیافه تحمل بکنه. این نه میره به خودت برسی، نه به آراستگیت برسی. ولی حتی تو این سنین مهمتر دوره جوانیه.
بله.
که وقتی همسر آدم وارد خونه میشه، مثلا دختر نوجوان تو خونه، نه مادر رفته داره موهش رو مرتب میکنه، مثلا یه لباس تمیز و مثلا مرتب و قشنگی میپوشه. خب اینا ناخودآگاه زمینه ای رو فراهم میکنه که بچه ها هم حرمت امامزاده رو نگه دارن.
بله.
یعنی این زمینه او رو فراهم میکنه. مثلا این رفتارهای مادران هم دارن. نه اینکه مثلا ما هر جوری میخواییم با شوهرمون رفتار بکنیم بعد انتظار داشته باشیم که فرزندمون هم مثلا مؤدبانه و خوب با همسر برخورد کنه. البته این متقابل هم هست. اگر من این رو الان دارم میگم در پاسخ این پرسشه، و یا نه قطعا مرد هم باید نسبت به زن همون احترام رو بگذاره، همون توجه رو داشته باشه. یه نکته چهارم و آخری رو هم بیان بکنم، این هم خیلی میتونه کمک بکنه به اون ارتقای ارتباط عاطفی و ارتباط خوب پدر و فرزندی. گاهی اوقات ما ها الگوهای مناسبی رو هم ارائه بدیم به خانواده ها. به دختر الگویی رو ارائه بدیم، مثل وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره که چطور به پدر ادب میکرد، احترام میگذاشت، توجه به پدر داشت، و الگویی مثل نبی مکرم اسلام که چگونه به دخترشون احترام میگذاشتن، او رو میبوییدن، میبوسیدن، توجه داشتن به دخترشون، حتی لقب ام ابیها رو به فرزندشون گذاشتن. چقدر این میتونه تأثیرگذار باشه. ماها گاهی اوقات اینا رو کم میگیم، فکر میکنیم میدونیم، ولی اینکه تذکرات دینی، تذکرات سیره زندگی اهل بیت علیهم السلام، الگوهای بزرگان ما، قطعا اثرات خودش رو میگذاره. خدا رحمت بکنه مرحوم حاجی مجتهدی رضوان الله تعالی علیه، یه موقع این تعبیر رو داشتن، میفرمودن که کلام اهل بیت، زندگی اهل بیت نوره. شما وقتی اینا رو میگید میره در جای خودش مینشینه. یعنی انسان ناخودآگاه به خاطر اون زلال بودن، فطری بودن زندگی‌های اهل بیت از اونها الگو میگیره. لو چه خوبه که ما این کار رو بکنیم، این الگوها رو برای خانواده‌ها. فرقی هم نمی‌کنه، من نمیگم فقط برای دخترمون.
بله.
برای همسرمون هم همینطور، که بدونیم که اگر اون احترام باشه، احترام میاره، محبت محبت میاره، کلام خوب میاره، اینها رو هم حتما به عنوان الگوهای شایسته مطرح بکنیم
انشالله. بسیار خوب، من تلاش کردم که بین کلام از رضا علی
راحت باشیم شما،
در واقع کلام منقطع نشه، هم شنونده عزیز بتونن انشالله از مواردی که حضرت علی فرمایید بهره مند بشن. خب من شماره تلفن ها رو با اجازه شما یک بار خدمت شنونده بزرگوار عرض بکنم و راه های ارتباطی که حالا پیامکام باشه، بعد انشالله با یکی از عزیزان شنونده همراه باشیم که پشت خط ارتباطی ما هستن باشون صحبت بکنیم. 30553 شماره سامانه پیامک کوتاه ما هستش که از این طریق میتونید سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماره 025 هم تلفن های ما هستش که در اختیار شماست.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسم، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسم. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها.
خب انشالله که زندگی هاتون سراسر شادی و نور باشه و پر از نور امید به خدا، پر از عشق و دلدادگی به خدا و در سایه توکل به خدا یک آرامش خیلی خوبی توی زندگی هممون انشالله حاکم باشه. خب در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه پرسامان تربیتی خانواده. از رادیو معارف دارید این برنامه رو میشنوید و همونطور که خدمت شما عرض کردم توی این لحظات قرار هست گفتگو داشته باشم با یکی از شنوندگان بزرگواری که همراه ما هستن از طریق تلفن. خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما مجید محترم و حاج آقا فراشیان، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یه معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرین؟
محمد حسین حسنزاده هستم از شهر گرمه.
آقای حسن
خراسان شمالی.
خراسان شمالی شهر بل. گرمه.
بله.
بسیار خوب. آقای حسنزاده عزیز خوب هستین ان شاء الله؟
قربان شما.
سلامت باشید. شغل شما چی آقای حسنزاده؟
من قبلا کاشیکار بودم، الان دیکسیکامر گرفتم، الان شغلم عوض کردم، دیگه کارگری میکنم. حالا یه پله باز سخت‌تر شده کارم.
یعنی استاکار بودید الان دیگه؟
قبلا استاکار بودم، بعد شرایطش جوری بود که برای دیکسیکامر هم اذیت میشدم، الان کارگری میکنم. کارگر بنا.
خدا انشالله قوت بده به شما، همیشه سالم باشید. خب در خدمت شما هستیم و سوالتون رو مطرح بفرمایید. استاد ترشیان سوال شما رو میشنون.
سوال من اینه که الان من 11 سال ازدواج کردم، بعد سال دوم ازدواجم همین دیکسیکامر بسیار خیلی موقعیت زندگی منو بسیار به هم ریخت اینا.
بله.
از همون موقع سرکوفتای خانمم شروع شد دیگه، بالاخره میگه که آینه اینم پول کمه و آینه اینم تو خیلی بسیار زندگی رو چیز نمی کنی، آی تامین نمی کنی ما رو فلان اینا. حالا من از همه اول بهش میگفتم، میگفتم نگاه را باز جاده دراز، بالاخره هر کس دوست داریم خود بکنی بکن، من دارو ندارم، فقط یه حیات این بخواه همین رو بهت بدم و هر کس دوست داری بکن.
بله.
حالا
البته اینکه صداقت شماست که تا این اندازه‌ام که شما گفتید که یه خونه‌ای دارید میتونید بناش بزنید، این یعنی صداقت شما در زندگی. و اینکه عرضم به حضور شما که چند ساله که ازدواج کردید آقای حسن‌زاده؟
11 سال ازدواج کردم، خودم 37 سالمه، خانمم 30 سالشه.
بله. و اینکه چند فرزند دارید؟ دو تا فرزند. دختر یا پسر؟
دو تا پسرن.
بسیار خدا شما.
یک ساله یکی دو ساله.
بله. انتقاد همسرتون هم نسبت به شما اینه که توی بحث تامین مالی زندگی با مشکل میگه شما مواجه شدید.
کلا ما مقایسه میکنه مثلا با پسر عموام با دامادامون، اونا وضع زندگیشون خیلی خوبه و بل. در حد بساب به قول یارو که در حد تیم ملی هم مثلا نورمال وضعیت اونا. حالا ما رو با اونا مقایسه میکنه، منم خود هزار بار بهش میگم، میگم خودم باید با خودم مقایسه کنم، باید مثلا با جیبم مقایسه کنم.
بله.
مثلا درست نیست که من خب کسی که درآمدش مثلا بالای من مقایسه کنم خودم رو که.
بله.
بسیار. هرچی میگم گوش شنوا بالاخره نیست دیگه.
درست. انشالله که این شرایطی پیش بیاد که شما هم در حد لالیگا بشه زندگیتون دیگه، با امید خدا. زنده باشید. خب میخواید پشت خط باشید. استاد شما سوال دارید از آیه سنزده؟ بسیار خوب.
من طبق آیه 33 سوره نساء همون بساب شرایطی رو انجام دادم بازم درست نشد. الان دیگه درزم تو خانواده خودمون دو تا کارشناس و روانشناسی هم داریم، میگم بیا بریم بالاخره صحبت کنیم، میگه اونا طرف تو رو میگیرن، یعنی طرف منو مثلا میگیرن دیگه. با توجه به اینکه مثلا کارگرم هستم و اینا، واسم هم نمیرسه مثلا برام هر جلسه خدا که من پول بدم مثلا به روانشناس اینا، الان برام مشکله.
درسته. خب خیلی ممنونم از شما حسن‌زاده عزیز، خوشحال شدم که با شما صحبت کردم و اینکه پشت خط باشید خواهش میکنم پاسخ استاد طرشی رو بشنوید.
دست شما درد نکنه.
زنده باشید. خدا قوت بهتون بده. سلامت باشید. خدا نگهدار. استاد در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون هستم. من به ایشون هم یه خدا قوتی عرض بکنم و حقیقتا داشتم فکر میکنم که اگر ایشون اینجا بودن قطعا جاش بود که ما دست ایشون رو میبوسیدیم. بالاخره انسانهای زحمت کشی که به دنبال روزی حلال و به نظرم یکی از شاید حلالترین روزیها روزیهای همین عزیزانیه که اینجور خدمات رو تو جامعه دارن میدن، کارگری میکنن اینها.
بله.
واقعا هم کارهای سخت، همین که بالاخره درآمد یک درآمد محدودی هست. اما من اجازه بفرمایید یه نکته ای رو به این دوست خوب و عزیزمون عرض بکنم و اون این است که گاهی وقت خانوم ها یکی از ویژگی هایی که دارن اینه که برون ریزشون زیاده. یعنی چی؟ یعنی وقتی که در زندگی با یه مشکلی مواجه میشن، با بیان اون مشکل یک آرامشی ممکنه پیدا بکنن.
بله.
من همیشه با آقای میگم که ما ها شنونده خوبی باشیم برای همسرمون. یعنی مثلا ایشون میگه که این چه وضع درآمد در آوردن توه؟
بله.
ما بگیم راست میگی، من دوست داشتم که درآمدم خیلی بیشتر از این میبود، شما رو در گشایش بیشتری قرار میدادم، بالاخره زندگی بهتری. یعنی یک نوع همدردی بکنیم تا تقابل، که مثلا بگیم همینه که هست، مثلا حالا جادم دراز و نخواستی مثلا برو.
بله.
نه، بالاخره ایشون پایین زندگی هست. الان اگه دقت کردیم گفتن یه فرزند 2 ساله‌ای دارم.
بله.
یعنی اگر زنی شوهرش رو نمیخواست، چون فرمودن 2 سال بعد از ازدواجمون دوچار این دیسک کمر شدم و بالاخره شغلم اینجوری شد. و اگر این خانومی شوهر رو نمیخواست، دیگه اجازه نمیداد که فرزند آوری جدیدی توی این خانواده شکل بگیره. معلومه که بالاخره این زندگی رو دوست داره، همسرش رو دوست داره. این مقداری هم خب تنگناها واقعا گاهی اوقات فشار میاره. و چرا ما حتی در روایات هم داریم که حضرات معصوم میفرمان وقتی مرد نداره به زن و بچهش نگه ندارم، چون همین که میگی ندارم انگار که تکیگاه اونها رو میشکنی، از بین میبری. بنظرم نباید اینجوری ما با همسرون برخورد کنیم، بشنویم حرفش رو. حالا گاهی اوقات میدونین ماها، خب بالاخره قبلا هم تو یکم مباحث بنده شاید بحثای اول این فصل بود گفتم، تو بیان ارتباط کلامی شاید ما گاهی اوقات کلمات رو نمیتونیم خوب به استخدام در بیاریم، ازش استفاده بکنیم. یعنی یه جایی حرفی میزنی توجه ندیم که حرف ممکنه طرف مقابل رو ناراحت بکنه، غرورش رو بشکنه.
بله.
یا داریم مقایسهش میکنیم با یکی دیگه، ممکنه اینجا غرورش شکسته بشه. حالا میخواد طرح مشکل بکنه، حالا هرچی بر زبان میادم میگه. اینا من قبول ندارم، نباید این اتفاق بیفته. ولی یه موقعی میگیم این اتفاق افتاد، آیا من بگم زنم من رو دوست نداره، زندگیش رو دوست نداره؟ قطعا خانم‌ها زندگیشون رو دوست دارن. حتی اگر این جملات رو داره میگه، خیلی مواقع ما چون در معرض مشاوره این بزرگواران هستیم، مثلا این خانم ولو داره شوهرش رو توبیخ میکنه، مقایسه میکنه، برای حفظ زندگیش داره این کار رو میکنه، برای از هم پاشوندن زندگیش این کار رو نمیکنه، ولی راه رو نمیدونه باید چطور بره، مسیر رو نمیدونه. پس این نکته اول ما، ما گاهی اوقات باید شنونده خوبی باشیم، همدردی هم بکنیم و واقعا هم گاهی اوقات به همسرمون هم یه جای حق بدیم که ممکنه یک نیازهایی داره، یه خواستهایی داره، داره هی از اونا میگذره. یه جا هم حالا این حرفم به ما نزنه دیگه چیکار بکنه؟ خب این حرفم باید من همیشه با آقایون میگم، میگم که ما مردها باید حقیقتا سنگ زیرین آسیا باشیم.
بله.
یعنی باید تحملمون زیاد باشه، صبرمون زیاد باشه تا بتونیم زندگیمون رو مدیریت بکنیم. ولی حالا من اینا به شوخی هم میگم، حالا ایشون چون در حد لالیگا و نمیدونم تیم ملی اینا رو هم گفتن، من گاهی خال به شوخی میگم حتی ما مردا گاهی قات بعد فوشخورمون هم ملس باشه. یعنی وقتی یه چیزی هم بهمون میگن بگیم گفت حالا این رو عصبانیت یه حرفی زد.
بله.
این یه بچه‌ای که مثلا یه موقعی ممکنه یه جیغی فریادی میزنه، نه اینکه پدر مادرش رو دوست نداره، ممکنه فشار نمیدونم اذیتی که داره میشه این جیغ رو میزنه فریادت، ممکنه اون جیغ زد منم یه جیغ سرش بزنم که نه، من مادر باید صبوری بکنم، من پدر باید صبوری بکنم. در زندگی مشترکم به نظرم همین جور باید باشه. من حالا جسارت میکنم محضر برخی از آقایون این حرف رو میزنم، ببینید که اوقات ماها درآمدمون خوب نیست.
بله.
میخواییم حرفم نشنویم، اینا که با هم دیگه جور در نمیاد. بله. که ممکن حالا در اومدون خوب نباشه، یه جا هم به ما یه حرفی بزنن، زن، بچه، همسایه. ولی از اینجا باید ماها برای خدا، برای رضای خدا یه جای اینجا تحمل خودمون رو افزایش بدیم، صبر خودمون رو تقویت بکنیم.
بله.
اما نکته بعدی که من میخوام خدمت ایشون بگم،
حتی هستن یه کسایی که درآمدشون خوبه تازه حرفم میشنون.
بله بله، اونم هستش. بله، چه بسا یه جایی بیشتر هم باشه، توقعات بله. اطرافیان بیشتر باشه ازشون. بله.
این پرانتز هم باز کنیم استاد، که اینکه حالا واقعا آقای حسن‌زاده که حالا مخاطب ما اصلا دارن صدای ما رو میشنون و راجع به ایشون داریم صحبت میکنیم، تلاشش کامل داره انجام میده.
بله.
یعنی من میخوام بگم که اینکه حالا درآمدمون خوب نیست الزامی برای کم کار کردن ما نیست، یعنی تمام تلاشمون رو داریم انجام میدیم. بله. با این شرایطی بالاخره جسمی که الان پیش اومده، کمر درد و بله. دیسک کمر این شکلی،
ولی باز هم دارن تو جملاتشون گفت حتی این کار من چه بسا سخت‌تر از کار بله قبلی دقیقا. من باشه
دقیقاً.
اما نکته دومی که ما باید بهش توجه بکنیم، گاهی اوقات ما مردا باید دل همسرامون رو به دست بیاریم.
بله.
یعنی توجه بکنیم مثلا یه جایی با هوشمندی، دقت، یه جایی هدیه برای همسرم بخریم. حالا لزومنم نه اینکه بریم طلا بخریم، نه اینکه بریم سکه بخریم،
یه شاخه گل،
حالا بله هر چیزی که در وسعمونه. آقا ما یه جایی به آقایون گفتیم ما مثلا بد نیم برای خانومتون شاخه گل بخرید، گفت آقا ما توی یه کویری در یک روستای زندگی تا 60-70 کیلومتری ما اصلا گل فروشی و علف هم نمی روی از زمین،
یه شاخه است قدوس هم داره که باید بگن دیگه اونجا که از
مثلا میخوام عرض بکنم که یه هدیه خوبی. من حالا یه تجربه شخصی رو خودم عرض بکنم، میخوام بگم خانوما هدیه براشون مهمه. یه موقعی ما یه سفری داشتیم به یکی از این کشورها، منم معمولا دعوام هم نیست مثلا میرم اینجا خیلی برم تو بازاراشون خرید و اینا بکنم، مثلا تو سال ما رو بردم بازدید از یه غار نمکی در اون کشور.
بله.
بعد من یه لحظه به ذهنم اومدش که بعد مثلا یه چند تا از این تیکای نمکی که اینجا هست، سنگای نمک، اصلا اینو هدیه بیارم برای خانوادمون.
بله.
خب مثلا موضوع شاید برای 10 سال قبلم باشه، یعنی شاید الان همین تیکای نمکی که من آوردم هنوز مثلا تو این دکور خونه مثلا همیشه خانمم یه جای خوبی براش بله. انتخاب میکنه میذاره.
حتی روشن فکرانه برخورد کردم با این موضوع.
من میخوام بگم که اون چیزی که مهمه اینه که آدم این هدیه که به یاد تو بودم، یعنی خدمت شما عرض کنم که این ارزشمنده. مثلا مرد گاهی اوقات برای همسرش بعد اون توجه رو به ارمغان بله. بیاره، ولی همین به فرمان شما به یه شاخه گله، یه گل سر ساده، این امید میده به همسر. ولی اگر او یه چیزی گفت، منم یه چیزی جوابش دادم، که این زندگی از هم میپاشه، همدیگر رو داریم ناامید میکنیم.
بله.
پس اینم نکته دوم. یه نکته سومی رو هم عرض بکنم، اینو میخوام خدمت خواهران بزرگوار عرض بکنم. خانم هم بدونن مردها یه خط قرمزی دارن، بعد خیلی مراقب این خط قرمز همسرشون باشن. با اون خط قرمز غروره، ما باید مراقب باشیم غرور همسرمون رو نشکنیم. چطور غرور شکونده میشه؟ یه موقعی با مقایسه کردن غرور مرد شکسته میشه، یه موقعی غرور مرد با این شکسته میشه که من از وضعیت تو راضی نیستم، تو مثلا این درآمد تو داری، این تیپ و قیافه تو داری، این زندگی تو داری، اینا غرور مرد رو میشکنه. و واقعا گاهی اوقات این شکستن غرور نه فقط به مرد آسیب بزنه، به نظام خانواده آسیب میزنه. حتی بذار من یه ذره فراتر بگم، مردها گاهی اوقات غرورشون میشکنه حتی به نظام جامعه آسیب میرسه. نه اینکه فقط در حد یک فرد و یک خانواده باشه. پس این رو هم ما باید بهش توجه بکنیم. یکی دیگه چیزایی که غرور مرد شکسته میشه اینه که زن مثلا برگرده جملاتی مثل این رو بگی که ما تو روایات هم نهی صریح داریم ازش، که من در کنار تو خیر ندیدم، در کنار تو خوشبخت نیستم. یعنی این جملات هم جملاتی غرور مرد رو میشکونه. بله. باید مراقب باشیم که از این جملات کمتر استفاده بکنیم. یعنی در زندگی سعی بکنیم به جای اینکه احساسی و هیجانی عمل بکنیم، منطقی و عاقلانه عمل بکنیم. و یه تعبیر خوبی رو حضرت عالی به کار بردین اونجایی که گفتید که بالاخره این آقا داره از همه ظرفیت خودش استفاده می‌کنه، عمرش رو، جوانیش رو خالصانه گذاشته برای این زندگی، داره تلاش میکنه، ولی خب سقف درآمد همینه. و این دقیقا مرتبط با همین بحث امروز ما هم بود که ابتدای بحث گفتیم که ما باید توقعاتمون طرف مقابل به اندازه توان طرف مقابل اون باشه، که دقیقا هم همینطوره. ایشون هم خالصانه اون توانش رو برده در طبق اخلاص گذاشته، داره یه درآمدی رو کسب می‌کنه ولی درآمدش انقدره. ما هم بعد از او تشکر بکنیم و قدردان باشیم.
بله.
و هنر زندگی هم همینه که ما بتونیم زندگی رو بر اساس شرایطی که درش قرار داریم مدیریت بکنیم و شکرم بکنیم، و اینو ما باور داشته باشیم که خداوند متعال برای اینکه این نعمتی رو زیاد بکنه شوگذاری در اون نعمت رو توصیه کرده.
بله.
یعنی مگر از وضعیت موجود راضی باشم، قدردان همسرم باشم، قطعا خداوند متعالم لطف میکنه و گشایش هایی رو در زندگی ما هم ایجاد خواهد کرد
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما سطرشون و به بحث شکرگزاری اشاره کردید. حالا من فقط فکر کنم با آقای حسن‌زاده باید خداحافظی کنیم، تا الان پشت خط بودن، داشتن صدای ما رو میشنیدن و پاسخ شما رو البته. و یه نکته به شکرگزاری اشاره کردید و چقدر خوبه که تو این ایام و تو این روزها که حالا شرایط کرونایی حاکم هست، برخی از مشاغل دچار مشکل شدن، این مقدار بالاخره شرایط اقتصادی متفاوت از قبل شده و برخی توی فشار قرار گرفتن، این روحیه مواسات همدلی بیشتر تقویت بشه. تیم همونطوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در دیداری که با نمایندگان محترم مجلس داشتن به این نکته اشاره کردن که این بحث همدلی و مواساتی که از ماه مبارک رمضان شروع شده و البته قبلتر از اون نیمه شعبان شروع شده، چه بسا این اتفاق ادامه پیدا بکنه و حالا محدود به یک زمان خاصی نباشه، اینکه ما توجهمون و نگاهمون نسبت به اطرافیانمون باشه و یه توجه ویژه‌ای به ویژه به عزیزانی که حالا قشر زحمتکش کارگر هستن و یه مقدار شرایط خاصی براشون حاکم هست، این اتفاق بیفته. و اگر این نگاه حاکم بشه، این نگاه اگر در جامعه فرهنگ سازی بشه، که البته مردم واقعا همینطور هستن، یعنی یک اتفاق خیلی بزرگی که در این زمین افتاد در بحث همدلی مواسات همین صحنه‌های بی‌نظیری بود که رقم خورد توی کشورمون. اگر انشالله این روند ادامه پیدا بکنه، قطعا این بزرگوارایی که یه مقداری توی شرایط بدتری قرار گرفتن اوضاع احوال بهتری پیدا میکنن و ما از این طریق میتونیم شادی رو به خانواده‌های اونا به اون فرد هدیه بدیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد ترشین، این هفته هم خدمت شما بودیم و از مطالب حضرت عالی استفاده کردیم. انشالله که مواردی که گفتید را من که یادداشت کردم، شنونده بزرگوار این اتفاق افتاده باشه و توی فاصله های مختلف بتونن از اونها بهره ببرن. طبیعتا تکرار برنامه از رادیو معارف پخش میشه دو مرتبه، اگر عزیزان نتونستن حتی تکرار رو هم بشنون میتونن به سایت رادیو معارف مراجعه داشته باشن و اینکه از طریق کانال پرسمان خانواده برنامه رو کامل دریافت کنن، سر حوصله گوش کنن. تکرار برنامه هم ساعت 10 و نیم شب هست و ساعت 2 بامداد که میتونن شنونده باشن. استاد شما اوامری ندارید و آرزو موفقیت براتون دارم، با شما خداحافظی.
خدا نگهدار،
زنده باشید. از شما شنوندای بزرگوار هم که همراه ما بودید در این برنامه بسیار ممنون و سپاسگزارم. ان شاءالله که همیشه دلتون شاد باشه و لبتون خندون. یا علی مدد.
بی خبریم از قصه و غم ها، وقتی که حالا پیش همین خاطره هامون، شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم. پنجره های زندگیمون رو به تبسم وا میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم. خاطره ها رو تازه کنیم با دیدار، با دیدار، با دیدار، با دیدار، با گل لبخند از سر غم ها رس بردار. گوشه دل ها غنچه بکاریم با شادی، با شادی، با شادی، با شادی، با ما اینجا از غم و غصه آزادی. شوق و نشاط و خنده کنان گرم رقابت با همین، شوق و نشاط و خنده کنان گرم رقابت با همین. راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
انسان از اول اینطور نیست که فاسد به دنیا آمده باشه، از اول با فطرت خوب به دنیا آمده، با فطرت الهی به دنیا آمده. کل مولودن یولد و علل فطره، که همون فطرت انسانیت، فطرت صراط مستقیم، فطرت اسلام، فطرت توحید است. این تربیت هاست که یا همین یا جلو شکوفایی فطرت رو میگیرن. این تربیت هاست که یکیت هاست که یک کشور را ممکن است به کمال مطلوبی که از هر جامعه انسانی است برسانند، و یک کشور کشور انسانی باشد، کشور مطلوب اسلام باشد. و همین تربیت ها یا تعلیم های بدون تربیت ممکن است که اینها را در اون وقتی که مقدرات یک کشوری دست اونهاست و همه چیز کشور به دست اونهاست، کشور را به تباهی بکشد. و شما آقایان معلمین و همه معلم هایی که در سر تا سر کشور هستند و همه اساتیدی که مسئولن نسبت به این امانتی که خدای تبارک و تعالی و اولیای اطفال و اولیای اینها به شما سپردند، همه مسئول هستید. گمان نکنید که شما یک 10 نفر 50 نفر پیش شما هست و شما اون 5 نفر یا 10 نفر یا 50 نفر را تعلیم میدید و ممکن است که خیال کنید که این عده چیزی نیستند، دیگران کارا را انجام بدن. ممکن است در بین همین 10 نفر، همین 50 نفر که شما تعلیم میدید، یه شخصی پیدا میدید، یه شخصی پیدا بشد که بعدها بشد یک مقام عالی داشته باشد، رئیس جمهور مملکت بشه، نخست وزیرش بشه، مراتب عالی کشور دست او بیاد.
صبح و خورشید در آیینه یه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس جمهور عراق بر پیگیری شهادت سرداران مقاومت تاکید کرد. آقای ظریف که به عراق سفر کرده است با برهم صالح رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. وزیر امور خارجه تصریح کرد ایران و عراق دو کشور